بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 155، صفحه 5. فإذا فهمت هذا فيما مثل الله لك فعرف الحال في سائر المضافات التي لا اختلاف فيها. گفتیم در بحثی که مربوط به ماهیت مضاف است یک مطلب باقی مونده و اون مطلب رو طرح کردیم. مطلب این بود که در هر اضافه ای ما یک معنا داریم و یک موضوع که این معنای واحد به اعتباری مرتبط می شود به اون طرف اضافه و به اعتبار دیگر مرتبط می شود به این طرف اضافه، یعنی به دو اعتبار به دو طرف مرتبط می شود. یا اینکه نه، اصلا ما در هر اضافه دو معنا داریم و دو موضوع داریم، نه اینکه یک معنا باشد با دو اعتبار. گفتیم در مسئله دو قوله. قول ما این بود که اضافه معنایی است متعدد که هم در این طرف هست هم در اون طرف هست، و این چنین نیستش که تعدد با اعتبار باشه و معنا واحد باشه. بعد این مدعامون رو در جایی که اضافه در دو طرف مختلف باشه، یعنی اضافه در امور مختلفه باشد مثل عبوبت و بنوبت یا اب و اب، بیان کردیم و گفتیم تقریبا در اینجا واضحه که اضافه دو معناست و دو موضوع دارد، یک معنا عبوبت، یک معنا بنوبت، و عبوبت موضوعشون عبه، بنوبت موضوعش ابنه، و در اینجا ما تقریبا اشکالی نداریم. و اشاره کردیم که غیر از اب و ابن و عبوبت و بنوبت یه معنای دیگری که بتوانیم اضافه قرارش بدهیم و برایش موضوعی واحد درست کنیم ما سراغ نداریم و هرچی رو سزو میکنیم نمیانیم. معترضی به ما گفت معنای مشترکی داریم که اون معنا واحده. گفتیم بله، معنای مشترک داریم واحده، ولی اون در ذهنه، در خارج نیست. در خارج ما اون که داریم متعدده، یا به تعبیری گفتیم اونی که شما میگید واحده، واحد نوعیه و ما در اضافه واحد شخصی لازم داریم، واحد شخصی نداریم بلکه متعدد شخصی داریم. چه توضیحاتش قبلا گذاشت، اما الان میخواهیم وارد بحث در اضافه بشیم که متفق الطرفینه، یعنی مثل اخوت است که این طرف اخوت دارد اون طرف هم اخوت دارد. آیا در اینجا میتوانیم بگوییم معنای اضافه معنایی است واحد و موضوع واحد دارد که به اعتباری مربوط می شود به این طرف و به اعتباری مربوط می شود به اون طرف، به عبارت دیگر معنای اضافه واحد باشد، موضوع اضافه واحد باشد ولی اعتبار دوتا باشه و موضوع اعتبار این هم دوتا باشه؟ آیا می توانیم این چنین بگوییم یا نه؟ ایشون می فرماید با توضیحی که ما در اضافه مختلف طرفین دادیم مطلب برای شما روشن شد، در متفق طرفین ابهامی نیست، میتونید بگید که همونطور که در مختلف طرفین دو معنا داریم در متفق طرفین هم دو معنا داریم. ولی در این حال ما وارد بحث میشیم و در باره متفق طرفین بحث میکنیم. خیلی هم بحثمون زیاد نیست چون اصل بحث گفتیم. بیشتر توهمی که میشود و خصم مقابل قول ما قولی رو انتخاب میکنند در اینجور موارده که اضافه متفق طرفین باشه. در جایی که اضافه مختلف و طرفین باشه شاید کم داشته باشیم یا نداشته باشیم کسی که بخواد اضافه رو معنی واحد قرار بده، اما در جایی که اضافه متفق و طرفین باشه کثیرن فکر میکنن که اضافه معنی است واحد. بهشون میگیم اضافه چیست؟ میگن اخوت. در حالی که باید بگن اخوت و اخوت، دوبار باید اخوت رو بیارن که تکرار بشه معنا و اضافه دو تا معنا باشه. ولی در این حال میبینیم که در این جور جاها میگن اضافه عبارت است از اخوت، یا اضافه عبارت است از تساوی یا توازی، یا مثلا فرض کنید تماس. که این مماس با اون، اونم مماس با این، این مماس رو میگن اضافه، در حالی که مماس از یه طرف اضافه نیست، باید از هر دو طرف باشه تا اضافه باشه، و قوت از یه طرف اضافه نیست، باید از هر دو طرف باشه تا اضافه باشه. پس بیشتر تفاهمی که میشه بعد در این جور مواردی که اضافه متفق طرفین، اون وقت بعضیا گمان میکنن که بعضیا گمان میکنن که این اضافه معنای واحد و موضوع واحد دارن. ایشون میفرماد که این گمانی که بعضی ها کردن گمان به جایی نیست، زیرا ما وقتی که خوب ملاحظه میکنیم و زید و عمرو که برادر هم دیگرن مثلا ملاحظه میکنیم، میبینیم اولی اخوت دارد، دومی هم اخوت دارد. درسته که این دوتا اخوت ها واحد نوعی هستند و هر دو یک نوع هستند، ولی دوتا ولی یک شخص نیستن، دوتا شخص هستند. اخوتی که در زید است اخوتی است به قیاس الی عمرو، و اخوتی که در عمرو است اخوتی است به قیاس الی زید. حالا شما ممکنه بگویید که این به قیاس همون اعتباره، یعنی یک اخوت داریم، اگر اینو به قیاس الی زید بگیریم مربوط میشه به این طرف، به قیاس الی عمرو بگیریم مربوط میشه به اون طرف، پس اخوت رو واحد کنید، اعتبار رو که همون بلقیاس رو متعدد کنید. ممکنه اینطوری فکر کنید، شما جواب بدیم نه، اخوتی که زید با عمرو دارد معناییست در خود زید، این دیگه در عمرو نیست، و اخوتی که عمرو با زید دارد معناییست در خود عمرو، این دیگه در زید نیست. خب این معنای شخصی که در زید هست یا معنای شخصی دیگر که در عمرو هست، یه معنای شخصیست در دو موضوع نمیتونه باشه، یه عرضه در دو موضوع نمیتونه باشه. عرض که یه موضوع بیشتر نداره، نمیشه یه عرضه در دو موضوع قرار ده. اینجا اعتبار در کار نیست، واقعا این شخص مختص به این طرفه و اون شخص هم مختص به اون طرفه. اینجا نیستش که یک معنای مشترکی داشته باشیم که با اعتبار مختصش کنیم به این یا با اعتبار مختصش کنیم به اون. واقعا اخوتی که در زیده مخصوص خود زیده، و اخوتی که در عمرو مخصوص خود عمرو. درست مثل همون عبیاتی که دیروز مثال زدیم، دو تا عبیات شما دارید، خب این دو تا در عبیات نوعی با هم شریکن، یعنی عبیاتی که مشترک بین این دو تاست، واحد نوعی واحد شخصی نیست، یک شخص عبیات در این و در اون وجود نگرفته، بلکه یک شخص خاص در این وجود گرفته، شخص خاص دیگر در اون وجود گرفته. دو تا شخص عبیات ما داریم، نه یک شخص عبیات، بله یک نوع عبیات داریم. در مانحنفی هم یک نوع اخوت داریم، ولی دو تا شخص اخوت. همون که در بیاد این موجود مخصوص خودشه و ارتباطی به اون یکی دیگه نداره، همچنین بیاد اون یکی مخصوص خودشه مربوطی به این نیست، همچنین اخوت این یکی هم مخصوص خودشه مربوطی به اون نیست، اخوت اون هم مخصوص خودشه مربوطی به این نیست. همونطور که در کیفها شما اشخاص مختلف رو قبول میکنید، کیف مثلا مثل بیاض، همونطور که در کیف شما اشخاص مختلف رو قبول میکنید، یک شخص مرتبط به دو موضوع قرار نمیدید، همچنین در اضافه باید اشخاص مختلف متعدد رو قبول کنید و یک شخص مرتبط به دو موضوع قرار ندید. پس در واقع ما در اون جاهایی هم که اضافه متفق الطرفینه، دو تا معنا داریم، یکی مربوط به این طرف، یکی مربوط به اون طرف. منتها همونطور که دیروز گفتیم، هر یک از دو معنا بالقیاس الی آخره، این معنا مخصوص زیده ولی بالقیاس الی عمرو، اون معنا مخصوص عمرو ولی بالقیاس الی زیده. این بالقیاس بودن ها همونطور که باز اشاره کردیم، هر بالقیاس بودن ها معنا رو مشترک نمی کنه، بلکه معنا مختص به زید است ولو بالقیاس الی عمرو باشد، یا این معنا مختص به عمرو است ولو بالقیاس به زید باشد. این بالقیاس بودن معنا رو مشترک نمی کنه، معنا رو از اختصاصی بودن به مشترک بودن مبدل نمی کنه. اینا توضیحاتی است که دیروز تقریبا گفتیم همشو، حالا همونا رو داریم در اضافه متفق الطرفین میگیم، هیچ فرقی نکرده، همون مطلب هست.
خاصه 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 خا
اگر موجود باشد که مثلا اخ و اخین باشد که دوتا موضوع جداست، دوتا معنای جدا، اما در جایی که ما اخوت رو مطرح کنیم که اصلا موضوعی فرض نکنیم، البته نمیشه موضوع فرض نکنیم، ولی به قول شما موضوعی فرض نکنیم، اینجا اخوت اضافه نیست، اخوت یک طرف اضافه است، اخوتن و اخوتن با هم اضافه دارن، نه یه اخوت تنها. اخوت تنها با چی اضافه داره؟ همونطور که در مختلف طرفین میگید ابوت تنهایی اضافه نیست، بلکه با نوبت هم باید زمینه بشود تا ابوت و نوبت با هم داشته باشیم، در اخوت هم ما همینی میگیم، اخوت یک اخوت کافی نیست، بلکه دوتا اخوت باید داشته باشیم که این اخوت با اون اخوت مقایسه بشود و بینشون گفترشی که اضافه است. به تعبیر دیگه که چندین بار تعالی عرض کردم، اضافه نسبت متکرره است، نه یک نسبت، دو نسبته، یعنی هم باید اخوتی از این طرف به اون نسبت داشته باشه، هم از اون به این نسبت داشته باشه، ولو این که شما فقط اخوت داشته باشید، البته هر چه نه فقط اخوت نمیتونید داشته باشید، نه یه موضوعی هم دارید، بنابراین اخین و اخین درست میشه، دوتا برادر درست میشه که دوتا اخوت براشون هست، ولی بعد فرضم که شما توجه به اون موضوع نکنید، دو تا اخوت باید باشه تا این دو تا با هم سنجیده بشه و گفته بشه که بینشون اضافه حقیقی است. صفحه 155 این سطر پنجم. فاذا فهمت هذا فيما مثلناه لك، اگر فهمیدی این مطلبی رو که گفتیم، یعنی تعدد معنا در معنای شخصی در اضافه رو فهمیدی در اون مثالی که ما برای تو مثال زدیم که اضافه مختلف طرفین بود، اگر این مطلب رو که تعدد معنای شخصی اضافه است، این رو در ما مثل ناهلک که در اضافه مختلف طرفین بود فهمیدی، سعر فلحال فی سائر المضافات التي لا اختلاف فیها، حالت رو در باقی مضافات هم آگاه بشو، مضافاتی که درشون اختلاف نیست، یعنی اضافه های متفق طرفین در اونجا هم مطلب همینیست که در مختلف طرفین گفتیم، فرقی ندارد، ولی انما یقع و اکثر اشکال فی هذا الموضع، اکثر اشکال خصم ما هم در این موضع، یعنی در موضعی است که اضافه متفق طرفین باشه، در اون مواضع غالبا گمان میکنن که اضافه معنای واحد نه معنای متعدد، در جایی که اضافه مختلف و طرف نباشه نوعا تعدد معنا رو قبول دارن. حالا اون اشکال رو توضیح میده، یعنی قول خصم رو بیان میکنه که میخواد ردش کنه. فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ لَأَحَدِ الْأَخَوَيْنِ حَالَةٌ بِالْقِيَاسِ إِلَى الْآخَرِ، یکی از دو برادر حالتی بالقیاس الی الآخر دارد که اخوت باشد. و کان للآخر ایضا حالتون بالقیاس الی الاول، دیگری هم یک حالتی بالقیاس الی اولی دارد که اونم باز اخوته. و مهم اینجاست، و کانت الحالتان به نوع واحد، مهم این تیکه است، و الا در اونجایی هم که اضافه مختلف و طرفین باشه ما این دوتا حالت داریم، اولی نسبت به دومی حالتی داره، دومی نسبت به اولی حالتی داره، اونجا این اختلاف حالات هست، اینجا هست، منتهی اینجا هر دو حالت از یه نوع هست، اونجا که اضافه مختلف و طرفین هر دو حالت از دو نوع هست، اینجا هر دو حالت از یه نوع هست. و کانت الحالتان من نوعی واحد، حسبت ها جواب لما هست، فا این نهو لما کانه اینطور حسبت ها شخصا واحدن، حسبه از ماده حسبانه یعنی گمان شده، در فارسی ما حساب شده معنا کنیم درست نیست، باید گمان شده معنا کنیم، گمان شده این دوتا حالت شخصا واحدن، بعضی فکر کردن که این دو حالت یک معنای شخصی هستن، در حالی که دو شخصن و یک معنای نوعی، ولی بعضی ها گمان کردن که این دو معنا در واقع یک شخص، این دو حالت در واقع یک شخصن و یک شخص از معنا هستن. ابن سینا میگه ولیسه کذالک، یعنی این حسبان و این گمان درست نیست، این قول خاص درست نیست، این گمان خاص درست نیست. چرا درست نیست؟ شروع میکنه به بیان، بیانی که میکنه همونه که ما دیروز در مختلف و طرفین گفتیم. فإن للأوله مثلا برای زید اخوت الثانی است، برای اولی اخوت الثانی ثابت است، برای ثانی اخوت الاول ثابت است. و این دوتا اخوت دوتا شخص هم ولی از نظر معنا و نوع یکی هم، ولی از نظر شخص واحد هم دو متعدد هم. اخوت الثانی رو معنا میکنه ای لهو وصف و انهو اخو الثانی، برای اولی این وصف هست، این وصف هست که انهو اخو الثانی، یعنی اون اولی برادر دومی است. وصف اضافه شده به انهو اخو الثانی و اضافه اضافه بیانیه است. برای اولی وصفی است که اون وصف عبارت از انهو اخو الثانی است که اولی برادر دومی است. زال چل وصف لهو، این مهمه که دیروز روش تأکید میکردی، زال چل وصف لهو، این وصف مال همون اولی است ولو به قیاس رسانی، ولی مال اولی است، اختصاص به اولی داره. اینطور نیست که مشترک بین اولی و دومی باشه یا از اولی به دومی هم سرایت کنه، نه، مال اولی تا آخر مال اولی میمونه. ذالک الوصف له، این وصف مال اون اولی است. لکن به قیاس رسانی، یعنی وصفش مقیس، وصف نفسی نیست، وصفش مقیس. مال ما همی شده دیگه، نه وزال کلبست مال ما باب نده، شما باب دارید؟ بله حیبی نداره، بله وزالک، بله یک نسخه وزالک داره در کتاب ما اشاره کرده، یک نسخه که نسخه تهران وزالک داره، حال نسخه شما هم که وزالک اضافه کرده. و لیست زالک، زالک اشاره است به همون وصفی که برای اولی است، وصفی که برای اولی است که در عبارت ذالک الوصف له آمد. و لیسه ذالک یعنی اون وصفی که برای اولی است، لیسه وصف ثانی، وصف اون دومی نیست، بالعدد وصف دومی نیست، ولو به نو وصف دومی است، یعنی عددن وصف همون اولی است و به ثانی داده نمیشه، ولو نوعش با نوع وصفی که ثانی دارد یکی است. پس وصف اولی است فقط و وصف دومی نیست، شخصا دو تا وصفه ولو نوعا یک وصف باشه. کما لوکان ثانی ابیض و الاول ابیض، همونطور که اگر بحث رو از اضافه بیرون بیاریم بریم سراغ مقوله کیف، همینطوره که اگر دو موضوع داشتید هر دو سفید بودن، هر دو واجد این کیف بودن، شما باید بگید نوع این دو تا کیف یکیه، نباید بگید شخصش یکیه. خب پیداست که اون سفیدی که در این یکی در این جسمه فرق میکنه با اون سفیدی که در اون جسمه، نوعشون فرق نمیکنه، وحدت نوعی بینشون برقراره ولی شخصشون فرق میکنه، تعدد شخصی دارن. همونطور که شما در بیاض این مطلب قبول دارید، یا هیچ کس نگفته بیاض این و بیاض اون دوتا هیچ که نگفته بیاض این و بیاض اون یک شخص هست، همونطور که در بیاض قبول دارید و وحدت شخصی دوتا بیاض رو مدعی نیستید، همچنین در اضافه قبول کنید، قبول کنید که این اون شخص اخوت با این شخص اخوت فرق داره، اگر چه نوعشون یکیست از شخصشون دوتا است. خب پس قرار شد که ثانی وصف اولی رو قبول نکرده باشد و وصفی که برای اول است همونطور که مختص به اول بوده مختص به اول بماند و به ثانی داده نشود. پس ثانی اخوت رو از کجا میاره؟ میگه برستانی ایزن انهو اخوها در اول، خودش یه اخوت خاص داره، اون اخوتش رو از ثانی از اولی نمیگیره. برستانی ایزن دومی هم مثل اولی اخوها در اول حساب میشه، یعنی اون هم اخوت دارد، اخوت به قیاس به اولی، و اینطور نیست که اخوتش رو از اولی گرفته باشه، اخوت اولی مال خود اولیه، اینم اخوت مخصوص خودش داره. منطقه همونطور که اون اخوت اولی به قیاس الاسانی است، این اخوت ثانی هم به قیاس الالوله، لأن لهو یعنی برای ثانی حالتی فیزاته، حالتی مخصوص خودش، اما این حالت مقولتون به قیاس الالول، یعنی به قیاس الالوله، یعنی یک وصف مقیسه، ولی اختصاصی منافاتی نداره که یه شیء مقیس باشه ولی اختصاصی باشه. مقیس به دیگری است ولی مال دیگری نیست، مال همینه، مال همینه که از اول مال او بود. خب این مطلب در اخوت ملاحظه شد و توجه کردید که ما در اخوت دو تا معنا داریم نه یه معنا، و نتیجتا دو تا موضوع هم داریم نه یه موضوع. حالا همین بحث رو در مماس هم پیاده میکنیم، حالا تفسیر امثله است و الا بحث وقتی در اخوت گفته شد در مماس هم روشنه. شما میتونید در چیزهای دیگه هم همین بحث رو اجرا کنید در جاهایی که اضافه متفق و طرفینه. میبینید که دو جسم به هم تماس پیدا کردن، این مماثبه اونه، اونم مماثبه اینه. اینجا شما مماثبه رو به عنوان یه امر اضافی در نظر میگیرید، ولی مماثبه شخص واحد نیست، یه مماثبه برای این جسم، یه مماثبه برای اون جسم، هر دو مماثبه دارن و هر کدوم مماثبه خاص خودشو داره. ولو مماثه این یکی بالقیاس به اون است و مماثه اونم بالقیاس به این است، ولی هر کدوم مماثه خاص خودشو داره، اینطور نیست که مماثه اونو به این داده باشیم و برعکس. پس وقتی هر کدوم مماثه خاص خودشو داشته باشه دو تا شخص مماثه پیدا می شود که این دو تا شخص مماثه چون هر دو مقیس الی آخرن بینشون اضافه درست میشه. شخص اضافه یه دوتا هست، زیاد هم دوتا هست. اول دوتا معنا داریم، یکی مماثه این جسم، یکی مماثه اون جسم، دو معنا دوتا هست. دوتا قیاس هم داریم، یکی این که مماثه این جسم رو به اون جسم قیاس میکنیم، یکی این که مماثه اون جسم رو به این جسم قیاس میکنیم. پس دوتا مماثه داریم، دوتا قیاس داریم، هر کدوم از این مماثه ها مخصوص یکی هند و بالقیاس به دیگری هستند. وقت میشه دو تا معنا و دو تا اضافه، یک اضافه است ولی دو معناست. بله یک اضافه است، بله دو تا نسبت، دو تا قیاس، دو تا نسبت هست، دو تا نسبت یه اضافه درست میکنن. ما بحثمون در این بود که در هر اضافه دو معنا داریم یا یک معنا، الان ثابت شد که دو معنا داریم، منتها یک اضافه تحقق پیدا میکنه نه دو اضافه، یک دو قیاس. بله دو قیاس، یا بفهمید دو نسبت، یا بفهمید نسبت متکرره، نسبت متکرره یا دو قیاس یا دو نسبت یک اضافه درست میکنه. نه اونا میگفتن یه معنا داریم، توجه دقیق به یکی شخصی و یکی نوعی نداشتن، میگفتن یه معنا داریم، درست هم میگفتن یه معنا داریم ولی یک معنای نوعی داریم. حالا ما داریم توجهشون میدیم که توجه کنید درسته یه معنای نوعی داریم ولی دو معنای شخصی داریم. اونا اشتباهشون این بود که فرق بین یک نوعی و یک شخصی نذاشتن، ولی حرفشون درست بود، یه معنا داریم ولی باید بهشون حالی کرد که یه معنا واحد نوعیه، نه واحد شخصی بلکه متعدد شخصی. و کذالک المماثه در متماثه، یعنی در دو جسمی که متماثن مماثه اضافه است، اما معناییست واحد نوعی و متعدد شخصی، به این صورت که این مماثه که در این جسم است فرق دارد با مماثه که در اون جسمه، ولو مقیسه به اون جسمه ولی همون مماثه در اون جسمی است، همچنین مماثه در اون جسم ولو مقیسه به این جسمه ولی مماثه در این جسمی است. حرفیه میشه، یعنی عرضه، معنی حرفی منظورتون عرضه؟ بله عرضه، ولی منظورتون از معنی حرفی رابط؟ نه بله، خب بله ما میگیم یک چیزه منطقه یک نوعی، شما یک شخصی نمیتونی درست کنی، یک شخص هم در این موضوع هم در اون موضوع نمیشه، درست میفرمودی یکی اما یک نوعیست، یکی این وسط قرار گرفته که هم به این نسبت داره هم به اون نسبت داره، اما با نسبتش به اون میشود مخصوص این با نسبت از این میشود مخصوص اون. یعنی دو تا اعتبار نیست، واقعا این تماس داره، واقعا اونم تماس داره، منطقه این تماس داره با اون، اینم تماس داره با این. ولی تماس هست، هر دو تماس دارن. منطقه ببینید، میگیم اینم تماس داره، اونم تماس داره، این تماس دارد با اون، اونم تماس دارد با این، که دو تا نسبت درست میکنیم برای یک معنای نوعی، که بعد از اینکه این یک معنای نوعی دو تا نسبت پیدا کردن و هر کدومشون هم اختصاص به موضوعی داشتن، میشن دو تا شخصی، چون هر کدوم در موضوع خاصن و هر کدوم مقیسه به دیگه.
وقتی
اینجا
با هم دیگه شدن موضوع
شده، ما همین دوتا اون دسته اضافه انتظار کنیم. با این حال باز ما در حال چیزی دو شخصی هم شخصشون دوتا است، بله، نوعیشون اشکال نده، نوعیشون یکی میشه. اصلا عرض میکنم تمام اشتباهی که اینجا میشه همون بین واحد شخصی و واحد نوعی اشتباه میشه. هممون قبول داریم که واحد نوعی در اینجا مشکل نداریم. اونایی که اینجا رو واحد گرفتن، درست ادعا کردن وحدت شخصی رو، ولی در واقع وحدت نوعی ملحوظشون بوده، خلط کردن بین وحدت نوعی و شخصی. ما الان داریم براشون توضیح میدیم که وحدت نوعی مقبوله ولی وحدت شخصی درست نیست، باید این وحدت نوعی رو با تعدد شخصی جمع کنیم. و کذلک المماثل در متماثل، فإن کل واحد منهما، یعنی من المتماثل، متماثل یعنی جسمین متماثل یا هرچی، سطحین متماثل یا خطین متماثل، فإن کل واحد منهما، هر یک از این دو متماس مماثل لصاحبهی. اما به این نحو مماثل است، به ان له، زمین لهو به کل واحد برمیگرده، به این که برای کل واحد مماثل خودشه، مماثل دیگری رو نگرفته، مماثل اون طرف دیگر نگرفته، مماثل اون طرف دیگر مال خود اون طرف دیگر است. این اولی مماثل خودشو داره، این کل واحد مماثل خودشو داره. اما مماثل که قیاسیه، الکی لا تکون الا بقیاس الاخر، بله، این مماثل که مخصوص این طرفه بقیاس الاخر، یعنی امر مقیسه، اما امر مقیسی است که مختص اینه، در اون یکی نیست. اون یکی هم باز خودش امر مقیسه، نقیصی داره که مختص خودشه. این کان الاخر مثله، اگر اون دیگری هم مثل این اولی باشد، اون وقت میتوانیم در هر کدام یه مماثه خاصی درست کنیم و بگوییم این مماثه مخصوص خودش را دارد بالقیاس الاخر، اون یکی هم مماثه مخصوص خودش را دارد بالقیاس الاخر. خب مخالفین ما که به نظر ما خلط کردن بین واحد شخصی و واحد نوعی، مدعی شدن که اخوت واحد شخصیه نه نوعی. نوعی رو که ما قبول داریم و اگر ها به نوعی به واحد نوعی معتقد میشن، ما باشون درگیر نمیشن. اونها معتقدن که اخوت واحد شخصیه و این واحد شخصی هم در ضد موجوده که یکی از دو برادره، هم در امر موجوده که برادر دیگره. بعد بهشون گفته میشه که لازم این حرفی که شما مدعی میشوید این است که واحد شخصی، عرض شخصی، عرض واحد شخصی در دو موضوع موجود شود، در حالی که عرض نمیتواند در دو موضوع حاصل شد. هیچ عرضی نمیتونه در دو موضوع حاصل شد، هر عرضی موضوع خاص داره. اونا عذر میآورن از این گفتشون، یعنی توجیه میکنن گفتشون رو، و توجیهش این است که میگویند عرض مشککه و صاحب مراتبه. چه عیبی دارد که این شخص واحد مرتبه از این شخص واحد در این طرف باشد و مرتبه دیگرش در اون طرف باشد؟ پس عرض واحد است، واحد شخصی هم هست، ولی چون مشتمل بر دو مرتبه است، اشکالی ندارد که این چنین عرض واحدی رو در دو موضوع قرار بدی و بگویی در یک موضوع این مرتبه حاصل است و در موضوع مرتبه دیگر. همونطور که توجه میکنید اینها خواستن مرام خودشون را با تشکیک در عرض توضیح کنن، خواستن بگن عرض امریز مشکک و چون امر مشکک دارای مراتبه، اشکال ندارد که شما یک شخص واحد از این عرض رو در دو موضوع ببرید، زیرا در یک موضوع مرتبه از این عرض می رود، در موضوع دیگر مرتبه دیگر و محضوری لازم نمی آد. خواستن محضوری رو که بر کلامشون وارد میشه با تشکیک حل کنن. ایشون می فرماید این درست نیست، تو گمان نکن که یک عرض در یک در دو محل آمده، این گمان رو نکن تا محتاج باشی که عرض رو مشکک قرار بدهی و وجودش در دو موضوع رو توضیح کنی. از اول وارد این بحث نشو که به این توضیح احتیاج پیدا کنی. از اول نگو یک شخص عرض در دو موضوع نشسته که بعد احتیاج پیدا کنی که این عرض رو مشکک قرار بدی تا توضیح دو موضوع داشتنش رو توضیح کنی. این حرفی ایشونه که الان داره در انتهای بحث ذکر میکنه. ولی فلا تظنن البته ان عرضن واحدن بالعدد، گمان نکن که عرض واحد بالعدد یعنی یک شخص از عرض، یک شخص از عرض در دو محل است. این از اول گمان نکن، قبول کن که دو شخص عرض در دو محل است، منتها دو شخص مقیس. نگو یک شخص در دو محله تا احتیاج شود که عذر بیاوری، من ذلک یعنی از تعدد موضوع عرض واحد عذر بیاری در این که قرار بدهی عرض رو اسم مشکک، یعنی عذرت این باشد که قرار دهی عرض رو اسم مشکک، یعنی توجیه کنی وجود یک عرض شخصی در دو موضوع را به این که این عرض شخصی اسمیست مشکک و دارای مرتبه، وقت بگو این مرتبه ایش در این موضوع، مرتبه دیگرش در اون موضوعه، و به این صورت اشکال رو حل کنی. از اول وارد این نشو که عرض واحد شخصی رو در دو محل قرار بدی که بعد احتیاج به این توجیه پیدا کنی، کما فعله ضعفاء تمیز، کسانی که تمیزشون ضعیف بوده این کاری شده، نمیگه ضعفاء لغ، میگه ضعفاء تمیز که از ضعفاء لغ پایین تره، چون ممکنه یه موجودی عاقل نباشه ولی اهل تمیز باشه، این نه ضعفاء تمیزه، یعنی نه تنها عقل ندارن تمیزشون هم ضعیفه. استدلال نمیخواد، مطلب بدیگیه و استدلالش هم گذشت، مگر میشه یه واحد شخصی در دو موضوع قرار بگیره؟ واحد شخصی در دو موضوع نمیتونه قرار بگیره. در کجا؟ ببینید اون کسی میگید یه نسبت قائم به دو طرفه که معنی حرفیه، اصلا نسبت شعنش اینه که قائم به دو طرف باشه، غیرازی نمیشه. اینجا اضافه است، اضافه یه معناست، یه معنی عرضه نسبیه، نه خود نسبت، یعنی مقیس قیاس نیست، خود نسبت نیست، امریست نسبی. امر نسبی در دو چیز میتونید قرار بدید، بله نسبت بین دو طرف میتونید قرار بدید، ولی امر نسبی در دو چیز قرار بدید معنیش اینه که واحد شخصی در دو موضوع بره، این جایز نیست. توجه میکنید شما برای اینکه مطلب اینجا رو تصحیح کنید میرید از بحث بیرون، یعنی به جای اینکه نسبی مشکل یک معنای نسبی رو حل کنید میرید به نسبت مثال میزنید. ولی ما در نسبت قبول داریم که احتیاج به دو طرف داره، یک نسبت است قائم به دو طرف، اما نمیتونید بگید یک معناست حال در دو موضوع، یک معنا نمیتونه در دو موضوع ورود کنه، بله نصف این معنا تو اون موضوع ورود کنه، یه نصفش تو این معنا ورود کنه، تو این موضوع ورود کنه شدنیه، ولی یه معنا بیاد تو دو تا موضوع ورود کنه بدون که تیچه پاره بشه که خب معلومه واضحه که باطله، اما یه نسبت به دو طرف قائم باشه این واضحه که درسته. شما مانند اینجوری به نسبت قیاس نکنید، بحث ما در نسبت نیست، بحث ما در امر نسبیه. امر نسبی به دو طرف نمیتونه قائم باشه، نسبتش چرا به دو طرف میتونه قائم باشه ولی خودش نمیتونه، خودش باید اگر یک نوع ولی میتونه در دو طرف همین یه نوع باشه، اما اگه یک شخص نمیتونه دو طرف بیاد، تو هر طرفی باید شخص واحد بیاد. اینو ابن سینا استدلال نکرده، به بداهتش واگذار شده، واقعا بدیهی. خب بحث ما در ماهیت اضافه تمام شد و مباحثی هم در این بحث مربوط به ماهیت طرح شد. یکی این که تعریف این ماهیت اضافه چیست، گفتیم اینو نمیگیم در مطلب گفتیم. یکی این که این ماهیت عرضه، بیان کردیم که بله عرضه، گفتیم عرضه بر چه چیزایی میشه، معروضات این ماهیت رو بیان کردیم و اقسام اضافه همینجا پیدا شد. بعد بیان کردیم که این اقسام رو میتوانیم منحصر کنیم، دو تا حس رو آوردیم، حس اول گفتیم حس عقلی نیست، خیلی نپسندیدیم، حس دوم رو آوردیم گفتیم عقلی است، پسندیدیم. بعد گفتیم یه مطلب باقی مونده که همون مطلبی که الان تا حالا دربارش بحث کردیم، که آیا اضافه معنای واحده مربوط به دو طرفه یا معنای متعدد حال در دو موضوع. این قول دوم تایید کردیم، قول اول تخریب کردیم. بحث ما در ماهیت اضافه تمام شد، حالا وارد بحث در وجود میشیم. درباره اضافه دو قول اینجا نقل میکنیم، البته شاید بیش از این دو قول وجود داشته باشه در اضافه که صدرا در تعلیقش اشاره کرده، ولی ما فقط در اینجا دو تا قول نقل میکنیم. یکی این که اضافه موجود است در خارج، دوم این که اضافه موجود است در ذهن. این اختلافی است که در اضافه وجود داره. جوهر رو گفتن در خارج موجوده، عوارض رو هم گفتن به تبع جوهر در خارج موجوده، تنها عرضی که مورد بحث همین اضافه است که آیا امر ذهنی یا امر خارجی. محققین معتقدن که امر خارجی، ابن سینا خارجی میدونه، صدرا خارجی میدونه، اما فخ معتقده به این که ذهنی است، اضافه امر خارجی نمیدونه. صدرا میگه اضافه امر خارجی، منتها وجودش وجود ضعیفیه، به خاطر همین ضعف وجود بعضیا منکر وجودش در خارج شدن و فکر کردن که فقط باید در ذهن باشه. موجود ذهنی دو قسم میشه، موجود خارجی روشن احتیاج به توضیح نداره، اما موجود ذهنی دو قسم میشه. این دو قسم رو باید توضیح بدیم. منظور اون از موجود ذهنی احواله، این طرف توجه کنید، فعلا موجود ذهنی یک قسم بیشتر نیست. احوالی که در ذهن برای یک شی ثابت می شوند اینا بجورند. یکی این که خود اون ساحر حال باید بیاید در ذهن ما تا بتواند این حالت رو در همون ذهن ما پیدا کند، مادامی که خودش در ذهن نیامده این حالت براش نیست. اگه تو خارج قرارش بدید نمیتونید این حالت رو براش ببینید، وقتی آوردیش تو ذهن این حالت براش پیدا میشه. مثلا انسان رو تا وقتی تو خارج هست نمیتونید متصفش کنید به نوعیت، این حالت رو که عبارت از نوعه برای انسان نمیتونید داشته باشید. ولی وقتی انسان رو آوردید توی ذهن، انسان موجود در ذهن شد، حصول در عقل پیدا کرد، اون وقت میتونید متصفش کنید به کلیت و نوعیت و امثال ذلك. پس این حالاتی از قبیل نوعیت، کلیت، جنسیت، محمول بودن و امثال ذلك، اینا چیزهایی هستن که حالت یک شی قرار میگیرن بعد از اینکه اون شی بیاد. تا وقتی اون شی تو ذهن نیامده این حالت براش حاصل نمیشه. اینو بهش میگن موجود ذهنی، یا به تعبیر دیگه بهش میگن معقول ثانی. اما یه چیزایی هست که ولو در خارج وجود دارد، ولی در ذهن متصف می شود به یه اوصافی. که لازم نیست خودش بیاد تو ذهن تا این صفت و حالت رو در ذهن پیدا کنه، بلکه با این که در خارجه ذهن برایش یک صفتی اعتبار می کند یا انتظار می کند، این صفت و این حالت هم میشه باز ذهنی، منتها فرق میکنه با اون حالت قبلی. حالت قبلی موصوفش هم میامد تو ذهن، بعدن خود این صفت تو ذهن حاصل میشد. اما در این قسم دومی که داریم میگیم موصوف دیگه لازم نیست تو ذهن بیاد. مثلا شما سماع رو که در بیرون هست ملاحظه میکنید، میگید تحت عرضه، میگید فوق عرضه. بنابر قول کسانی که اضافه رو امر ذهنی میدونن، این فوقیت امر ذهنی، ولی نه به این معنا که موصوف این فوقیت که سماع آمده باشه در ذهن و در ذهن متصل به فوقیت شده باشه. در ذهن متصل به فوقیت نیست، در خارج هست و در همون خارج هم متصل به فوقیته، ولی فوقیتی که ذهن انتظارش کرده. این دیگه معقول ثانی نیست، اینم ذهنیه، اینم ذهنیه مثل اون اولی، ولی غیر از اون اولیست. اون اولی معقول ثانی بود، این دیگه معقول ثانی نیست. تفاوتش هم با اولی روشنه. در اولی شما موصوف رو هم تو ذهن می آوردید تا بعد این صفت بیاد تو ذهن. در دومی فقط صفت رو ذهن شما انتظام میکنه، موصوف زمان که تو خارج میذاره باشه. یه لازم نیست موصوف تو ذهن بیاد و در ذهن موصوف به این صفت بشه، ولی در هر دو حال صفت ذهنیه، صفت ذهنی. منتها در یه جا موصوف هم باید ذهنی باشد تا این صفت ذهنی براش حاصل بشه، در یه جا لازم نیست موصوف در ذهن بیاد، موصوف در خارج که باشه ذهن براش صفتی اعتبار میکنه. مثلا بنابر قول صدرا ما همه متصف به امکانیم، همه موجودات خارجی هست، لازم نیست تو ذهن متصف به امکان بشیم، در همون خارج متصف به امکانیم، ولی امکان یه امر ذهنیه. صدرا میگه امکان امر ذهنی است، اتصاف به امکان امر خارجی است. خود ممکن که متصف است، که موصوف است، امر خارجی است، اتصافش هم خارجی است، ولی وصف ذهنی است. خب این امکان رو دیگه ما معقول ثانی به اون معنا نمیگیم، ذهنی قرار میدیم ولی نه ذهنی به اون معنی اول. در مورد اضافه دو قوله، کسانی که میگن ذهنیه، بعضیشون میگن که حالتیست که باید شی رو در ذهن بیاوری تا اون حالت براش پدید بیاد. بعضی میگن نه، شی در خارج باشه، لازم نیست بهش تو ذهن. ذهنتون میتواند برای اون شی خارجی این اضافه رو اعتبار کنه. این دو قول هر دو میگوین اضافه امری ذهنی. در مقابل این دو قول یک قول هست که میگوید اضافه امری خارجی، اضافه موجود فی الخارج. الان ما داریم همین بحث رو تر میکنیم که آیا اضافه موجود فی الخارج است یا اضافه موجودی ذهنی. لکن الاشد احتماما من هذا، مطلبی رو که بحث کردیم در دیروز شروع کردیم و امروز تمام کردیم، مطلبی بود قابل اهمیت، و اون مطلب این بود که آیا اضافه معنای واحد است یا معنای متعدد است. این مطلبی بود قابل اهمیت. لکن اشد و احتمامن من هازا، یعنی مهمتر از این بحثی که ما گذروندیم، این بحث جدید است که میخوام شروع کنیم. لکن الاشد احتماما لنهادا، یعنی مهمتر از این بحث گذشته ما، معرفت ما به این مطلب که حل الاضافه فی نفسها موجودتون فی الاعیان او امرون انما یتصبرو فی الاخت، آیا اضافه موجودیست در اعیان یا امریست که در عقل تصور می شود. اضافه فی نفسها یعنی با قطع نظر از موضوعش، بله اگه موضوع شما لازم کنید که اصلا بس ندارید. ببین اضافه تو ذهن آرز شده، خب همی ذهنی موضوعش همی ذهنی. اگر اضافه در خارج داره آرز میشه، بگو که این موضوع امریز خارجی. پس اضافه اگر بخوایی اضافه رو نفی نفسه ها بلکه با موضوعش لحاظ کنی، خب اون دیگه روشنه که یا میشه ذهنی یا میشه خارجی. حرف سر اینه که اضافه فی نفسه ها هم نیست، خارجی هم نیست، که کار با موضوعش نداشته باشه. بله، اونا توجه به موضوع نداره. اگر موضوع ذهنی باشه و اضافه هم بخواد برای این موضوع آرد میشه، حتما اضافه ذهنی، و ما مقبول داریم که اضافه ذهنی. فرض کنید تو ذهن شما
ما بگیم مثلا در خارج چیزی اضافه
خارج کار نداره شو شما ذهن حساب کنید. در ذهن شما انسانی رو با یه موجود دیگه اضافه میکنید تو ذهنتون، بعد بین این دوتا فرض کنید که درجه درست میکنید، نسبت درست میکنید. خب بین همون صورت ذهنیتون، نه انسان خارجی، بین همون دوتا صورت ذهنیتون اضافه درست میکنید. مثلا اینطوری، اول انسان تصور میکنید، بعدا فرسون انسان رو متصف میکنید به اولیت، به این که اول آمده تو ذهنم. فرس رو متصف میکنید به ثانویت، یعنی دوم آمده تو ذهنم. خب این اولیت یه نوع اضافه است، ولی اضافه است که تو ذهن آره شده بر یه موضوع ذهنی، پس کاری به خارج نداره. این مسلم هم موضوع ذهنی است، هم خود اضافه ذهنی، در این اصلا اختلاف نداریم. همه قبول داریم که چنین اضافه ذهنی است. یه وقت میام تو بیرون، یه شیعی رو که در بیرون اول آمده با شیعی که دوم آمده مقایسه میکنیم، میگیم این اول اون دومه. اینجا باز اضافه گفتیم. هفتاری اینه، هفتاری این اضافه است که این اضافه جاش کجاست؟ اینجا میگن هم ذهنی، ولی دیگه میگن خلاف اینجا هست. اون اولی رو که همه قبول داریم ذهنیه. ما بین دو تا صورت ذهنی میخوام نسبت سنجی کنیم، یکی رو اول قرار بدیم که ثانی. خب دو تا صورت ها خودشون تو ذهن هست، چطور اضافه شون تو خارج بشه؟ اضافه شون هم تو ذهن هست، یعنی اون اول از فزن، اون ثانی از فزن، پس اولیت و ثانویت هم تو ذهنه. اون اصلا مورد اختلاف نیست، همه قادم به ذهنیتش. اختلاف اینجاست که خود اضافه یا اضافه ای که داره عارض میشه برای هم به خارجی، این در خارج از جاده ذهن. ما کسانی قائلن به این که در خارجه، کسانی هم قائلن به در ذهن. وقت در ذهنی بودنش هم از کردن دو جور میشه، یکی این که مقول ثانی باشد، یکی این که نه مقول ثانی نباشد، منتزع از خارج باشد، اعتبار شده از خارج باشد. خلاصه این فوقیت سما رو بعضی ها میگن در خارج هست، یعنی شما سما دارید یک، فوقیت عارضه بر سما دارید در همون خارج. تو ذهنتون فوق همونطور که سما رو تصور میکنید فوقیت هم تصور میکنید، ولی با قطع نظر از ذهنتون میبینید در خارج سما هست، فوقیت هم هست. سما در خارج فوقه، که شما اعتبار بکنید و ذهنتون رو به کار بندازید و این فوقیت رو تو ذهن بیارید که نیارید. از سما در خارج ذهن شما هم فوقه، زمین در خارج ذهن شما هم تحته. پس این فوقیت و تحریت امری نیست که با اعتبار ذهن من درست بشه. این واقعا این فوقیت برای سما در خارج است، واقعیت واقعا تحتیت برای از در خارج است. موضوع خارجیه، خود اضافه رو تنها نگاه میکنی که میتواند ذهنی باشه یا مثل موضوعش خارجیه. ولی اگر شما بخواهید اضافه رو تنها نبینید، موضوعش رو ببینید، خب موضوع خارجیه. یا شما موضوع رو میخواد ببینید یا اضافه رو. مثلا فرض کنید که ابوبت و نبت رو مثال بزنید که روشن میشه. شما ابوعب نو اینا مضاف هم دیگه، تو خارج میبینید و تو بیرون، تو یه ذهن مثلا خارجیه. اضافه شون چیه؟ ذاتشون فل خارجه. اضافه اگر درون این ذات باشه، خب اونم با همین ذات دیگه، اما اگه اضافه فی نفسها باشه، شما ذات رو نگاه نکنید، اضافه رو نگاه کنید، این جاش کجاست؟ بس در اضافه فی نفسها هست که جای این اضافه کجاست؟ توجه کردید؟ و الا اضافه به معنای اون ذاتی که اضافه رو پذیرفته، به اون معنا یا در خارج یا در ذهن روشن هم. اما اضافه‌ای که شما الان بر این ذات وارد کردید، خود اضافه رو با قطع نظر از این ذاتی که این اضافه رو پذیرفته، جای اون اضافه کجاست؟ توجه اون که از میکنه؟ نه اضافه با موضوعش که میشه عرب، بلکه خود اضافه که میشه عبوبت. این عبوبت کجاست؟ اگر بیارید این عبوبت رو تو موضوع که بشه عرب، خب عرب تو خارجه. وقت سوال میشه این عبی که تو خارج است، عبوبتش کجاست؟ توجه که نصلا موضع نزا کجاست؟ عبی که در خارج است، عبوبتش کجاست؟ یا اصلا از اول عب نمیگید، از اول عبوبت میگید، میگید این عبوبت کجاست؟ پس در هر دو حال در خود اضافه بحث دارید، در اون عبی که این اضافه رو قبول کرده بحث ندارید، در خود عبوبت بحث دارید. چه عب رو مطرح کنید؟ میپرسید عبوبتش جاش کجاست؟ چه عبوبت رو مطرح کنید؟ میگید جای این عبوبت کجاست؟ به عب کاری ندارید، عب مسلم در خارجه. یا ممکنه کسی تصورشونه در ذهن باشه، به اون عب که ذات و موضوع ما کاری نداریم، ما به اون عبوبتش کار داریم، یعنی به نفس اضافه. اضافه فی نفسها، نه اضافه با اون موضوع. اضافه با اون موضوع که همون موضوع میشه، موضوعی که ما میگیم یا در خارج یا در ذهن. وقتی اون موضوع رو شما داشته باشید، اضافه ازش بگیرید، ببینید اضافه جاس کجاست. همین تو که از میکنم، عبر رو ملاحظه نکنید، عبوبت عبر رو ملاحظه کنید. لیکن نلشد احتمال من نهازه این است که ما بشناسیم آیا اضافه فی نفسها موجود در عیان است، یا امریز که انما یتصور فلعقل، انما یتصور با هست، فقط در عقل تصور میشه، در خارج وجود نداره. و یکونو ککسیه من الاحوال، نمیگه یکونو از این قبیل، میگه ککسیرن از این قبیل. این ککسیرن داره اشاره میکنه معقولات ثانیه، میگه اضافه مثل معقولات ثانیه، نمیگه خودش معقول ثانیه، میگه مثل معقول ثانیه. گفتم جنب ذهنی دو قسمه، یک قسمش همون معقول ثانیه، یک قسمش هم امری که از خارج و با اعتبار خارج در ذهن حاصل میشود. کرده رو مثال زدم، اضافه را از قبیل دوم میخوان بدونن بعضی ها. وقت کسیره نمی مثل معقول ثانیه، و خود معقول ثانیه شب قرارش ندن، ممکنه از کسی معقول ثانیه قرارش بده. و یکونو کسیره من الاحوالی که تلزم الاشیا، یعنی لازم اشیا هستن. ازا او قلت، بعد از این وقت زمانی که اون اشیا تعقل شدن، زمانی که اون اشیا تعقل شوند، این احوال لازم اون اشیا میشود. مادامی که اون اشیا تعقل نشوند، از این احوال خبری نیست. مثلا فرض کنید انسان یکی از اشیایی که وقتی تعقل شود، اون وقت تازه حالی که عبارت از نوعیت یا کلیت برش درست میشه، تا وقتی تصور نشده و در ذهن نیامده این حالت رو نداره. که کثیر من الاحوال، احوال مثلا نوعیت، کلیت و امثال ذلک که لازم اشیا هستن، یعنی مثلا لازم انسانن، ازا اقلتون اشیا بعد انتحصال فلعقل، این بعد انتحصال فلعقل مثل ازا اقلت ظرف برای تلزنه، یعنی این احوال لازم اون اشیا هستن بعد از این که این اشیا در عقل حاصل شدن و وجود عقلی پیدا کنن. وقتی وجود عقلی پیدا شدن، تازه اون احوال رو پیدا میکنن. مثل انسان که وقتی وجود عقلی پیدا شد، تازه حال کلیت یا حال نوعیت رو پیدا میکنه. بله، از کردن تفاوت هست، تفاوت هست، یعنی ما اضافه رو معقول ثانی نمیدونیم، بلکه که معقول ثانی میدونیم. تعبیر ابن سینا هم دقت کنید، و یکون و که کسیه من الاحوال کذایی. بله، اینجا که کسیر من الاحوال یعنی معقولات ثانیه، که کسیرن یعنی نه معقول ثانیست، مثل معقول ثانیست. معقول ثانی فلسفی نه. فإن الأشياء إذا أغلت تحت لحاف العقل امور که لم یکون اون امور لها، یعنی برای این اشیا من خارجین، اون وقتی که این اشیا در خارج بودن این امور و این احوال رو نداشتن، حالا که وارد ذهن شدن و وجود ذهنی پیدا شدن این احوال و امور برشون پیدا میشه. اون احوال و امور که فتصیر و کلیتن، جزئیتن، ذاتیتن، عرضیتن و تکون و جنس، جنسون و فصلون و تکون و محمولون و موضوعون و اشیاء اون منحاد قدیم، همش معقول ثانی منطقی. مثال هایی که زده همش معقول ثانی منطقی است. گفته اضافه مثل این است، مثل این است، نه از زمره این هست. از زمره این ها نیست بلکه مثل این هاست. خب معلومه اضافه رو معقول ثانی منطقی نمیگیره. اینا مثال هایی که میزنن همه معقول ثانی منطقی هست. اضافه معقول ثانی منطقی نیست، مثل معقول ثانی منطقی، یعنی امری ذهنی. همونطور که معقول ثانی منطقی ذهنی شنان ذهنی. از چرا اضافه از یک شیء خارجی انتظام میشه، نه اینکه بعد از اینکه اون شیء خارجی رو تو ذهنتون آوردید اضافه رو برش درست میکنید. یه شیء در خارج دارید، اضافه رو ذهنتون برش اعتبار میکنه. این در صورتی که بگید اضافه ذهنی، یا اضافه در خارج برش هست در صورتی که بگید اضافه خارجی. مثال انسان ممکنه که مثال هم داریم الانسان ممکنه، الانسان ممکنه بنابر مبنی صدرا که میگه امکان امریست عقلی ولی اتصاف رو به امکان امریست خارج هست. خب گفت مهمترین مهم بحث مهمتر این است که بدانیم که هل الاضافه موجودت فی الایان او انما یتصور فی الاخ. این طرح نزاع بود، حالا میگه فقومون ذهبو به این که حقیقت اضافات انما تحتس و ایزن فی نفس، حقیقت اضافات در نفس حادث میشود ایزن، یعنی همونطور که این اشیایی که مثال زدین در نفس حاصل میشوند مثل کلیت و جزئیات امثال ذلک، حقیقت اضافه هم در نفس حاصل می شود. اضافه بر اصل اشیا، وقتی اون اشیایی که اضافه برشون عارض میشه تعقل بشوند و وجود ذهنی پیدا کنند، اون وقت این اضافه برشون درست میشه. این یک قول. قول دوم، و قال قومون بل اضافه شیء موجود فی الاحیان، اضافه شیء موجود در حیات و احتجو، یعنی این گروه دوم. بعد میگه و قالت الفرقت الثانی، یعنی گروه اول. ببینید لفظش رو نارتبش کرده، میگه احتجو یعنی این گروه دوم، قومون قالو. قالت الفرقت الثانی یعنی فقومون ذهبو، که همون گروه اول بودن در این ذکر، گروه اول بودن. ولی بعد از اینکه ما احتجاج رو برای این گروه دوم ذکر میکنیم، اون گروه اول میشه فرقه دیگر، به جای فرقه دیگر میگیم فرقه ثانیه، که همون گروه اول میگیم فرقه ثانیه. چون بعد از اینکه در وقتی که داشتیم قولشون رو ذکر میکردیم، اونا اول فرقه اولا بودن، دومیا فرقه ثانیه، شروع به استدلال کردیم فرقه ثانیه شدن فرقه اول و فرقه بله فرقه دوم شدن فرقه اولا، فرقه اولا رو میگه فرقه ثانیه. دقت کنید، پس این که الان تعبیر میکنه تعبیر در مقام استدلال، اون تعبیر اولش تعبیر در مقام ذکر قول بود، ذکر عقیده بود. وقتی میخواست عقیده ها رو بیان کند، وقتی میخواست عقیده ها رو بیان کنه، یه فرقه را اول گفت، یه فرقه را دوم. حالا که میخواد احتجاج کنه برعکس کرده، فرقه دوم و فرقه اول حساب میکنه، فرقه دوم و فرقه اول حساب میکنه. وحتج جو یعنی این گروه دوم. و قالو، مطلب در اینجا خیلی آسانه، احتیاجی به خارج گفتنم شاید نداشته باشه، تکرسی که از رو معطل کنید. من فقط یه اشاره میکنه، چند تا مثالیشون میزنه. میگه که ما در خارج میدانیم که این آدم عبه و اون ابنه. حالا چه ذهن من تصور بکنه چه نکنه، این واقعا یه رابطه با این داره و اونم رابطه با این داره، رابطه شون هم با هم مختلفه، یکی رابطه عبوبت داره، یکی رابطه بنوبت داره. واقعا در خارج رابطه بین اینها هست، چه من ذهنم تصور بکن چه نکن، و اون رابطه همون اضافه هست، پس اضافه در خارج وجود. بعد مثال دیگه میزنه، میگه که نبات طلب میکند غذا را. مثال به نبات هم میزنه عمدن تا بفهماند که نبات ذهن نداره، چون نبات ذهن نداره از این مثال استفاده میکنه. میگه نبات طلب غذا میکنه، طلب غذا یعنی اضافه، یعنی منی که طلب میکنم به مطلوب یه نوع ارتباطی برقرار میکنم، من میشم طالب، اون میشه مطلوب، طلب میشه امر اضافی، بین من و اوی نسبت طلب برقرار میشه. من این طلب رو این نبات انجام میده در حالی که اصلا تصوری از طلب نداره، موجود عاقل که نیست، موجود مدرک نیست. بنابراین بدون اینکه ذهنی این طلب رو در خودش تحقق بدهد، میبینید که این طلب از نبات صادر میشه. اگر نبات امر ذهنی بود باید نبات صبر میکرد، اگر طلب و اضافه امر ذهنی بود باید نبات صبر میکرد تا یه ذهنی پیدا میشد این طلب رو تصور میشد، بعد نبات این طلب رو انجام میداد، در حالی که این اتفاق نمیفته. یعنی نبات منتظر نمیشود که طلب رو کسی تصور کند، خودش هم تصور نمیکنه. ببینید مستقیما شروع میکنه در خارج طلب میکنه، و این طلب نوع اضافه است، یعنی برقرار کردن ارتباط بین خودش و بین مطلوبش. طلب منه جستجوز اصلاً، طلب طالب و مطلوب بینشون رابطه اضافی برقراره، طلب هم اضافه است. چرا طلب رو هم در اراده میکنیم؟ میگه مباحث اصول ما میخونیم، در اصول طلب و اراده یکی چیه دوست است، اونجا رفتی اونجا داری، اینجا چی؟ اینجا هر کردم طلب نسبتی بین طالب و مسئول به همیست است. مثال سومی میزنن، مثال اینه که سما فوق ماست، که ما سما رو ببینیم و تصور کنیم که نبینیم، که اصلا ما باشیم که نباشیم، سما فوق ماست، از فوقیت امریز خارجی برای سما احتیاج به ذهن نداره. سه تا مثال زد، یکی به عبوبت، یکی به طلب، یکی به فوقیت، هر سر هم طوری بیان کرد که احتیاج به ذهن نداشته باشد. پس چه ذهنی باشد چه نباشد، پس فرضم که ذهن باشد که اینها رو تصور کند چه نکند، اینها موجودن، معلوم می شود که وجودشون وجود خارجی است، وجود متکی به ذهن است. وحتج رو بقال نحنو نعلمون که ان هازا یعنی این انسان، مثلا زید فل وجوده یعنی در خارج، اب و زالش پدر اینه، یعنی پدر امره، اینو ما در خارج میدیم، و ان زالشه فل وجوده ابن هازا، این رو هم میدونیم که زالش یعنی امر، مثلا در وجود یعنی در عالم خارج ابن هازا، ابن زید، زیدو میدونیم که اب در خارج، امرم میدونیم که ابن در خارج. او قیل اولم یوکر، این اب بودن و ابن بودن تعقل شود یا تعقل نشود فرقی نمی کنه، در هر حال اون اب است و این ابن است، پس معلوم میشه اب بودن و ابن بودن این و اون به من و به ذهن من متوقف نیست. اب بودن اضافه حقیقیه، اب اضافه مشهوریه، اب بودن اضافه حقیقی، مشهوری حقیقی مشهوری فرق نمی کنه، ما در مشهوری همون اضافه شو می خواهم درست کنیم، یعنی عبوبتش اب زید که هست. آیا چی دارد؟ چی داره؟ ببینید این زیدو با این امر رو که دارید ملاحظه می کنید، یکی اب یکی ابنه، در خارج چیزی دارد این آدم که بهش گفته شده ام، یا اون یکی چیزی دارد که بهش گفته شده ام؟ یعنی تا من تصور نکنم این عب نیست، کسی که میگه عبابت عمر ذهنی نیست نه عبوبت کلی رو، عبوبت کلی رو همه ما قبول داریم که امر ذهنیه، کلی جاش تو ذهن، عبوبت رو شخص داریم میگیم. این که کسی که میگوید عبوبت این، عبوبت این زید و بنوبت این امر، همه شو بینید جزئیه، همه شخصیه. اون که میگوید این ذهنیست، معنای حرفش اینه که در خارج شما عبوبت ندارید، قهران عبد ندارید، یعنی در خارج فقط ذات زید رو دارید، ذات امر رو دارید، منطقه این دوتا رو به هم مرتبط میکنید، تو ذهنتون یکی میشه عبد، یکی میشه تو ذهنتون، و تو خارج نه، هر دو به هم مساوی هست. آیا اینطوریه؟ یا بدیهیست که در خارج این دوتا با هم مساوی نیستن؟ ما داریم به اونا میگن مساوی نیستن، ولی حرفشون ببینید چیه. اونا هم که میگن این عبوبت امر ذهنی و بنوبت امر ذهنی، حاصل حرفشون، نتیجه حرفشون اینه که این زید و هم در خارج یکسانن، هیچ اختلاف با هم ندارن، دوتا ذاتن با هم مرتبط شدن، ارتباط و اضافه و همه رو بیارن تو ذهن. میگن اگه تو چشمتو میبستی و چیزی نمیدیدی، اون عب نبود، اینه بد نبود.
خود همین
انتصاب نسبت
که
بین
این ذهن و
عب نسته خوب و بزار خوب و
همین
انتصاب، انتصاب تو خارج یه تو ذهن من درست میشه.
اینا
میگن که در ذهن اصلا خارج انتصابی نداری، تموم شدی. اینی که میگه انتصاب در ذهنه، میگه در خارج ما انتصاب نداری. اگه در خارج انتصاب نداریم، در خارج عوائب نداریم، بلکه ذات زید داریم، ذات هست. تقریبا واضحه. حالا اونا چطوری این حرف رو میزنن؟ بعد از خودشون پرسید، بعد از خودشون پرسید چرا خلاف واضحه دارید درست بزنید. واضح هست که این زید و این ام، این زید تا وقتی این ام برشون متولد نشده بود هیچ اتصافی نداشت، حالا که ام متولد شده الان اتصاف پیدا شده. این اتصاف تو خارج و تو ذهنه. آیا اگر من توجه نکردم، نه من و نه دیگران، هیچ که توجه نکرد و خود زید و امرم به رابطه‌ای که دارن تو ذهنشون توجه نکردن، آیا زید پدر امر نیست؟ امر پسر زید نیست؟ هستش. چه تصور بکنیم چه نکنیم، چه خودتون تصور بکنیم چه نکنن، پس معلوم میشه عبوبت و بنوبت در خارج هست و بسیز خارجی که این دو تا رو به هم مرتبط کرده. نه با ذهن من درست میشه، نه با ذهن من انتظارشه. این در خارج شما واقعا این بحث رو بر این ذهن میبینید. در این هم اینجا در این هم انتصاب در نکنه انتصابش دیده نمیشه. مکان رو میبینید، مکان رو میبینید، متمکن رو میبینید. این نسبت چی دیده در میاد؟ نسبت چی دیده در میاد؟ شما در مکان، این نسبت ها، این مکان نیست، نسبت در مکانه. شما مکان رو میبینید، متمکن، یعنی صاحب مکان رو میبینید، نسبت رو نمیبینید، اشاره میتونید شو کنید. اگه صرف اشاره باشه در این هم همین مشکل ما داریم، همون که در اضافه داریم در این هم داریم. پس نمیشه گفتش که اشاره نمیتونیم بکنیم. حالا اونا به هر جهت گفتن، ما بیانشون رو میخونیم، چرا ما از خودمون دلیل در بیاریم؟ اونا خودشون دلیل خودشون رو گفتن، دلیلشون هم این نبوده که ما نمیتونیم اشاره کنیم، شما دارید میفرمایید نمیتونیم اشاره کنیم، از جانب اونا دلیل میاریم، اونا خودشون دلیل گفتن، دلیلشون غیر از اینه. تقدم و تأخر شما باقی است، سنجشتون مبدعی که انتخاب میکنید اختیاری است، انتخابی است. ولی شما که اون طرف نشستید که به اون دیوار نزدیک ترید، نسبت به اون دیوار اول میشید، اینا که این طرف نشستن نسبت به این دیوار دوم میشن، نسبت به اون دیوار، نسبت به این دیوار این طرفی اول میشن، شما دوم میشید. این نسبت مال اولیت و ثانویت نیست، اون که اول است واقعا اوله، اون که مبدع انتخابی شماست و این انتخابی غیر از خارج ذهنی، رفتی به خارج ذهنی نداره. بس ما در این میشید که این اولیت نسبیست یا نسبیست، ولی اولیت نسبیست، آخریت هم نسبیست. ولی بحث ما در اینه که این اولیت و آخریتی که نسبی ذهنی که خارجی، شما مثال بزنی خارجی نزدید، شما مثال بزنی نسبی دارید، گفتید اولیت من به این اعتبار، من میشم اول به اون اعتبار دیگه میشم آخر، درسته؟ ما که بحث در این نداریم که اولیت شما با آخریت شما عوض میشه، قبول داریم قابل عوض شده. بحث ما در اینه که این دو تایی که عوض میشن، یعنی اولیت و آخریتی که عوض میشن، ذهنی یعنی خارجی. این معقول فلسفی ظاهرا معقول فلسفی در زمان شیخ هم بوده، من دقیق تاریخش رو نمیدونم، شاید در زمان ابن سینا فقط معقول ثانی منطقی مطرح بوده، معقول ثانی فلسفی مطرح نبود. یه وقت رجوع کرد، من تاریخش رو نمیدونم. همه معقول ثانی منطقی، اون بالا منطقی بسته برد، این پایین فلسفیه، پایین فلسفی نیست، همه پایینی ها خارجی هست، مثال هایی که میدنه همه خارجی هست، مثلا معقول ثانی نیستن، همه شو خارجی هست، نه فلسفی نه منطقی، بلکه خارجی هست. وحتج و وقالو نحنو نعلم و انه هازا، این انسان در وجود ابو زالش، ابو این انسان است، و انه زالش به وجود ابن هازا، این اون یکی هم در وجود و در خارج ابن این است، چه اغله چلم یوغن، یعنی تعقل و عدم تعقل دخالت نداره، پس حالی میشه این عبابت و منطقت هم در خارجی هست که تعقل و عدم تعقل در اشتخالت نداره، یعنی چه تعقل شود چه نشود این موجود در خارج هست. یه مثال، مثال دوم، و نحن نعلم و ان نبات یطلب القضا، نبات قضا رو طلب میکنه، و ان طلب مع اضافت ما، طلب با یه اضافه همراهه که نسبتی بین مطلوب و طالب، و در حالی که ولیس النبات عقل به وجه من الوجوه، نه عقل نه عقل نداره، بلکه هیچ ادراکی نداره، که پایین تر از عقل هم ادراکی نداره، بنابراین ذهن درش نیست. اگر ذهن درش نیست، بدون اینکه تصور کرده باشد طلب رو و وجود ذهنی برای طلب داشته باشد، میبینیم اقدام میکنه و طلب میکنه، پس معلوم میشه طلب در خارج هست، هیچ احتیاجی نیست که خودش طلب رو تصور کند، و احتیاجی هم نیست که من شما طلب رو برای تصور کنیم در اختیارش قرار بدیم، بلکه میبینیم خودش در خارج داره اقدام میکنه و دنبال قضا میره. از اینجا میفهمیم که طلب دارد، در خارج طلب دارد، یعنی در خارج چنین اضافه رو تحقق میدهد. مثال سوم، و نحن نعلم ان السماء فی نفسها فوق الارض، میدانیم که آسمان فی نفسها، یعنی با قطع نظر از تعقل من، فوق ارضه، و ارضم فی نفسها تحت السماء. حالا ادرکت او لم تدرک، یعنی سما یا ارض ادراک شود یا ادراک نشود فرقی نمی کنه، وقتی فرق نشد معلوم میشه که فوقیت به ادراک من وابسته نیست، ولی اگه به ادراک من وابسته بود فرق میکرد که من ادراک کنم یا ادراک نکنم، اگر ادراک میکردم موجود میشد، اگر ادراک نمیکردم موجود نمیشد، ولی حالا میبینم به ادراک من ربطی نداره، پس معلوم میشه که این امر امر ذهنی نیست و با ادراک من ساخته نمیشه، بلکه خارجی است و در خارج موجود. خب سه تا مثال زد، بعد میفرماد اضافه هم بالاخره یکی از این مثل همین اقسام، همین سه مثالی شما گفتیم، این سه تا اضافه هم مثل اینا هم اضافه هست، این اضافاتی دیگر هم خارج از این سه تا نیست، اونا مثل همین سه تا، اگر این سه تا ثابت شد که خارجی هم، بقیه هم همین، بقیه هم خارجی هم. نمیشه شما بگید همین سه تایی که ما مثال زدیم خارجی، بقیه هم ذهنی، نه، اگر این سه تا خارجی شدن بقیه هم خارجی خواهند بود. و لیست الاضافه الا امثال هذه الاشیاء التي او معنا الیها، اضافه چیزی جز امثال این اشیایی که ما بهش اشاره کردیم نیست، یعنی اضافه هم از همین سه تاست دیگه، سه تا رو ما مثال زدیم، در غیر شما بگیم وحیه تکونو، اینجا داره وحیه و تکونو، واب داره ودسیه درست نیست، وحیه تکون درسته، شما واب نداری؟ خب وحیه تکون درسته، کتاب ما وحیه و تکون داره درست است. وحیه تکون و لشیا و این لم توده هی یعنی اضافه، که سه قسم شما مثال زدیم، بقیهش هم مثل این سه مثال ما هستن، اضافه برای اشیا حاصل می شود ولو این اضافه ادراش نشود، یا بفرمایید ولو اشیا ادراش نشود. شیخ میگه ولو اشیا ادراش نشود، دقت کنید، چون در اون پاراگراف قبلی داشتیم که و یکونو که کثیر من الاحوال التي تلزم الاشیا اذا غلت اون اشیا، یا بعدش در پاراگراف بعدش گفتیم فقوم ذهب و الا ان حقیقت الاضافات انما تحت سیزن فی النفس اذا اغلت الاشیا، که همش اشیا تعقل میشن بعد اضافه براشون درست میشن، نه خود اضافه تعقل بشه، اشیا تعقل میشن بعد اضافه براشون درست میشن. اینجا هم همینه، وحیه تکون للاشیا و این لم تدرک، یعنی اضافه برای اشیا حاصل میشه ولو اشیا رو درک نکنید، یا بفرمایید ولو اضافه رو درک نکنید. البته اینشون بحث کردن میگه ولو اشیا رو درک نکنید، پس اینطور نیست که احتیاج باشد که اشیا درک بشه بعد از درک اشیا اضافه تولید شود که بشه امر ذهنی، بلکه اضافه حاصل است ولو اشیا ادراک نشوند. از اینجا چشم میکنیم که اضافه امری خارجی. و قالت الفرقه الثانیه، شروع به بحث در قول دوم است که دو دلیل بر مدعاشون اقامه کردن، البته پنج دلیل دارن، ابن سینا فقط دو دلیل از ادله پنج به اونها رو ذکر میکنه، به سلسلهش توجه میکنه، این دو تا دلیل میاره، بعد هم هر دو رو جواب میده، انشالله هر دو دلیل رو جوابشون رو نجرسانه.